ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. ایران میگوید کره جنوبی و عراق هنوز اقدامی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام ندادند. و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای حجاب اجباری را نماد تبعیض سیستماتیک توصیف کرد. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در زندان اوین از روز یک شنبه 17 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتصاب قضای این زندانی در اعتراض به انتقال غیرقانونیش به بند 6، ایجاد محدودیت و محروم شدن از حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده صورت گرفته است. گفته می شود که آقای عبدی با اعمال این محدودیت‌ها و با بهانه تراشی مسئولان زندان تنها یک بار در هفته در حضور ضابط اجازه تماس تلفنی خواهد داشت. به گفته یک منبع مطلع، انتقال آقای عبدی از بند 8 به بند 6 زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی از جمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی درویش گناه‌آبادی زندانی که چندی پیش جان باخت صورت گرفته است. به رغم اخبار منتشر شده درباره آزادسازی 3 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در کشورهای عراق، کره جنوبی و عمان، سخنگوی وزارت خارجه ایران و یک عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفتند که کره جنوبی و عراق هنوز در این زمینه اقدام عملی نکردند. پیشتر گفته شده بود که پس از اعلام موافقت اصولی دولت آمریکا، 1 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی در قالب واردات دارو و غذا از طریق کانال مالی سوئیس به ایران پرداخت خواهد شد. دولت ایران پیشتر اعلام کرده بود که 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کره جنوبی دارد و بنابر برخی گزارش‌ها میزان پول‌های مسدود شده ایران در عراق 5 میلیارد دلار ذکر شده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای که درباره 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، حجاب اجباری در ایران را نماد تبعیض سیستماتیک دانست. در این بیانیه با اشاره به مشکلات متعدد زنان در ایران، به سیاست‌های همچون ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها اشاره شده و آمده است که کانون نویسندگان ایران همواره مخالفت صریح خود را با چنین رویکردهایی اعلام کرده است. حکومت ایران در 4 دهه اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و بسیاری از حقوق شهروندی کوشیده است که حداکثر تسلط خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های زنان حفظ کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه‌ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست مربوط به افغانستان دریافت نکرده است.
متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 99
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این اظهارات سعید خطیبزاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده، آمریکا پیشنهاد داده برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل دعوت شود. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارند. اما امروز آنان به این سوال پاسخ می‌دهند که در این روز جهانی زن مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان را چگونه تعریف می‌کنند. بشنویم از فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
فکر میکنم یکی از چالش هایی که زنان هنوز باهاش مواجه هستن و حل نشده در خیلی از حوزه هایی هست که مثل فناوری، تکنولوژی، اقتصاد و سیاست، رشته های از این قبیل که حوزه ها هنوز این حوزه ها بسیار مردانه هستن و زنان حتی اگر حضور دارن در این حوزه ها خصوصا در رده های مدیریتی و بالاتر، یک پیش فرضی وجود داره که به اندازه همکاران مردشون قابلیت ندارن، کارآمد نیستن، حتی اگر که اینها رو ثابت کرده باشن و بازدهی کار بهتر باشه، نتیجه کار بهتر باشه، کماکان مردان همکارانها در این عرصه ها به نظر میاد که با این پیش فرض ها مواجه نیستن. از اینها که بگذاریم، در دوران کرونا خب میدونیم که خیلی از زنان از بازار کار کنار رفتن به دلیل اینکه کارهای خونه و خصوصا نگهداری از بچه‌ها و آموزش بچه‌ها برای زنانی که فرزند دارن و ازدواج کردن، بیشتر این وظایف روی دوش زنان بوده و اینها از بازار کار عملا خارج شدن و میدونیم که بازگشت به بازار کار بعد از اینکه یک گپی افتاده باشه کار سختیه و اگر زنان به بازار کار برنگردن یا حتی در همین دوران نداشتن درآمد و حضور نداشتن در عرصه خارج از موقعیت خانواده میتونه اون بالانس قدرت در خانواده رو به هم بزنه، از نظر اقتصادی اون وابستگی اقتصادی که ایجاد میشه به همسر خانواده یا پدر یا مردان خانواده، در مجموع استقلال زنان رو خیلی بیشتر تحت شعاع قرار میده و خب این که از اون اختیار زنان که تصمیم بگیرن که کار بکنن این رو از اونها گرفته، فکر میکنن این در کنار چالشی که قبل تر گفتم در مورد حوزه های مردانه کنار هم بذاریم، دوران کرونا فکر میکنم مقداری حقوق زنان و آزادی های زنان و دستاورد های زنان رو باعث شد که به عقب رونده بشه.
اظهارات فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
چند روز پس از صدور رأی انحلال جمعیت امام علی، یک مدیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که این معاونت در جلسات درخواست انحلال این نهاد غیر دولتی حضور نداشته و از وزیر کشور رئیس جمهور خواستار استرداد یا استمحال در رسیدگی قضایی در پرونده جمعیت امام علی بوده. بیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و در این باره پرسیدم.
آقای روحانی از همون روزهای اول ریاست جمهوریش یه همچین معاونتی رو در نظر گرفت و درش خیلی برنامه ها هم داشت که قرار بود در همین معاونت انجام بده، اما تا امروز ما چیزی غیر از همین نظر دادن و گاهی پراکندگی و حرفای متناقض از این معاونت چیز دیگه ای نشنیدیم. توی این مسئله هم کاملا باز به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اینکه اینقدر فاصله توی رویکرد نهادهای زیر نظر دولت و بخشهای مختلف زیر نظر دولت وجود داشته باشه چیز عجیبی نیست، یعنی ما در طی تمام این سالها در همه دولت‌ها به ویژه دولت آقای روحانی هر بار در مورد هر مسئله کوچیکی، شما در مورد کرونا می‌بینید که هر وزیر یک نظری میده، رئیس جمهور یک نظری میده، و در مورد توافقات بین‌المللی همیشه این تفاوت نظرها وجود داشته، ولی در مورد این مسئله قضیه اینه که پای قوه قضایی هم وسط هستش و اینکه چقدر هر کدوم از این بخش‌های نهاد ریاست جمهوری نزدیک به قوه قضایی هست در میزان آگاه بودنش نسبت به مراحل پرونده تاثیر میذاره. خب وزارت کشور اساسا حالا هم روی کاغذ مسئولیت NGO ها و نهادهای مردم نهاد رو داره، هم به واسطه ارتباطی که با سیستم قضایی داره معمولا بیشتر در جریانش قرار میگیره، اما نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ارتباط کمتری با اون بخش داره. همین که به خاطر اینکه حالا میشه گفتش که تاثیر اعتراضات افکار عمومی میتونسته نقشی داشته باشه درش، ولی به طور کلی چون تا الان ما فقط شعارهایی از طرف معاونت حقوق شنیدیم، به نظر میاد توی این مسئله خواستن که اعلام بکنن که ما نظرمون چیز دیگری هستش، گویی که وزارت کشور برای این دولت نیست و معاونت حقوقی برای این دولت. در واقع یک جوری مثل همه یه مسائلی که افکار عمومی رو درگیر میکنه، برافروخته میکنه احساسات عمومی رو، یک بار دیگه این اتفاق افتاده و دولت داره سعی میکنه که خب حالا این کار که اتفاق افتاده، این تصمیم که گرفته شده، یه صدای دیگه هم ما در واقع داشته باشیم تا فردا روز با استناد به این موضع گیری بگن که ما اصلا در جریان نبودیم که همچین اتفاقی قرار بیفته.
این معاونت هیچ توضیحی درباره جواب دولت به درخواست استمهال یا استرداد رسیدگی قضایی پرونده جمعیت امام علی هیچ توضیحی نداد، یعنی ممکنه که دولت موافقت کرده باشه یا حتی مخالفت کرده باشه.
بله خب مشخص نیستش که جواب چیه، ولی به هر حال همین که درخواست استمهال داده شده یعنی که با این حکم تا حدودی مخالفت دارن و نظرشون اینه که به شکل دیگه این بررسی دوباره صورت بگیره، ولی اینکه نتیجه چه خواهد شد و یا اصلا انگیزه از این که یه همچین درخواستی رو بدن چی بوده خب مشخص نیستش.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه نقش و اهمیتی داره در تصمیم گیری های ریاست جمهوری؟
خب معمول اون چیزی که روی کاغذ هست و بر اساس وظایف خودشون هستش اینه که مشکلات حقوقی رو که حالا در جای مختلف شکل میگیره که میتونه زیر مجموعی از نهاد ریاست جمهوری باشه، اون مشکلات حقوقی رو روشن بکنن، طرح مسئله بکنن، اشکالاتش رو مطرح بکنن. اما در طی این سالها ما هیچ وقت ندیدیم که این طرح مسئله چه در مورد مسئله زنان بوده، چون در اون موارد هم همیشه وارد صحنه شدن و نظراتی رو دادن، اشکالات طرحو گرفتن، ولی نتیجه ای نداده. یعنی نهایتش این بوده که فقط یه ایرادی گرفتن و یه اصلاحیه خواستن بذارن یا مخالفت کردن با یه طرحی یا با یه عملی، اما هیچ راهکار اصلاحی در مورد هیچ اتفاقی، چه حالا نهادهای اجتماعی اقتصادی بوده، چه NGO ها بوده و چه طرحهای دولتی، هیچ کدومشون نتیجه ای نداشته. این اعتراض وظیفش در واقع میشه گفتش که اصلاح و در واقع گفتن مشکلات این حقوقی این طرح‌ها هستش و این تصمیم گیری هایی که در دولت میشه، اما تا الان ما ندیدیم که هیچ اصلاحی درش صورت بگیره و فقط به صورت انتقاد در واقع دیدیمش.
با توجه به اینکه پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی شروع شد، به نظر شما آیا آقای حسن روحانی، آیا رئیس جمهور میتونست جلوی این شکایت رو بگیره یا خیر؟
به لحاظ وظایفی که رئیس جمهور داره و جایگاه حقوقی که رئیس جمهور داره قطعاً میتونست این کار رو بکنه، به خاطر اینکه یکی از وزارتخونه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری خود ایشون انتخاب کرده و قاعدتاً بر اساس شرح وظایفی که وجود داشته میتونست این کار رو بکنه. اما اینکه وزارت کشور چقدر ارتباط هستش با وزارت اطلاعات سپاه و یا قوه قضاییه، این دیگه مسئله دیگه. خب بسیاری از اوقات بحث بر سر این بوده که اساساً وزیر کشور توسط رئیس جمهور انتخاب میشه یا اینکه نه، در لابی هایی که با نهاد رهبری صورت میگیره وزیر کشور انتخاب میشه، چقدر وزیر کشور باید نزدیک باشه به قوه قضاییه. اینها صحبت هایی بوده که سالهای ساله که وجود داره که چقدر وزیر کشور واقعا جایگاه و تعریف وزیر رو داره و چقدر تحت فرمان رئیس جمهور هستش یا نهادهای موازی دیگه مثل سپاه یا قوه قضاییه. در این مسئله به نظر میاد و البته در اعتراضات آبان 98 و دی 98 هم مشخص شد که وزیر کشور بیشتر نزدیک هستش به قوه قضاییه و رویکردهای اونها رو در واقع حمایت میکنه و شاید بشه گفتش که تصمیمات اونها رو عملی میکنه، تا اینکه بخوایم بگیم که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهوره. هرچند که خب در اون زمان در بسیاری از اتفاقایی که سال گذشته افتاد رئیس جمهور هم نگاه رئیس قوه قضاییه بود، ولی تو این مسئله حالا نمیشه گفتش که 100% آقای روحانی مخالف هستش یا موافق هستش با تصمیمی که گرفته شده، اما به نظر میاد که حداقل در ظاهر تلاش میکنه با توجه به میزان حساسیت افکار عمومی و موضع‌گیری هایی که شده خودش رو از زیر بار این فشار که مسئولیتی داره در قبال در واقع پلمب شدن و بسته شدن جمعیت امام‌علی و انحلال جمعیت امام‌علی، از زیر بار این فشار خودش رو خارج بکنه.
توضیحات مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.